حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل هفت قزوینی و خانلری و نیساری، هشت عیوزی و سایه. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست صوفی عالی مقام را یا زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کین جا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عشق، ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه بازبین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعل. جالبه، یکی از غزلهای بسیار بحث انگیز حافظ، این از این جهت که تقریبا و بلکه تحقیقا برای هر بیتیش یه مقاله ای نوشته شده، برای بعضی ابیاتش که 10-20 مقاله نوشته شده و خیلی اختلاف برانگیز بوده. صوفی بیا، بیا که باز هم داشتیم، یه جور دعوت و همدلیه، برای ایجاد همدلی میگه بیا و قبول کن، بیا و بپذیر، بیا و ببین که آینه. صوفی بیا ببین که آینه صافی است جام را. این صوف و صاف و اینا هم که با هم خیلی جناس ایجاد میکنه، چون وجه اشتقاق صوفی درش بحث شده که از صوفه است یا از صفا و این هاست یا از صوفه. پذیرفته ترین نظر همینه که از صوفه. صوف به معنی پارچه پشمی که این صوفی لباس پشمی می پوشیدن، حالا بارها توضیح دادیم در این فایل. و خب حافظ موضع داره دیگه به این صوفی. صوفی هم با صوفی امروز مقایسه نکنین که حالا یه اقلیتی شدن و مردم دلشون براشون می سوزه و حکومت باشون تخاصم داره و اینا. یه چیزی تو ما یا یه آخوند و روحانی و اینای امروزه، اگر بخوان بفهمین این یه کلیده. یعنی موضع اینجوری داره که به نوعی حکومت در دستشه و همون چیزی که من بارها گفتم، پیشبینی حافظ و امثال اون که دیدن بعدا حکومت از هم افتاد دست اینا دیگه، صفویه، همین صوفیان بودن دیگه که حکومت ایجاد کردن. برای همین بسیار بسیار بهش حمله کرده حافظ. یکی از مواضع و موارد حمله همین مورد میخواریه. خب صوفیان دائم مدعیان که ما شراب الهی میخوریم و می وحدت و اصلا این می حرامه و اینها، ولی حافظ و اون مخالف و دیگر اندیشان زمان اینا قبول نداشتن. قبل از حافظ همین بحثا شروع شده، انتقادات از صوفی در عبید هست، در سعدی هست، حتی در شاعران متصوفمون هم گاهی ایرادگیری به صوفیه هست. یعنی حتی مولوی و سنایی و اینا که بیشتر صوفیان خودشون، اونا هم ایراد میگیرن به بسیاری از رفتارهای صوفیان و نقد دارن. یکیش همینه که اینا بسیاری از این ما حرمات رو انجام میدن ولی به دیگران ایراد میگیرن که اینا حرام. این اوحدی مراقعی که اصفهانیه، از رو تعصب نمیگم، بیشتر اصفهانی بود و به اوحدی مراقعی معروف شد. میگه که شعار بسیار خوبیه. میگه که گفتی که شراب به همی صوفیا، گفتی که شراب شوم باشد وان کس که شراب را مزیده. این خودگویی، ولی به خلوت هم درد خوری و هم چکیده. هم قاطی دارش رو میخوری که درد آمیز باشه و هم چکیده. چکیده رو امروز بر ماس و اینا فقط به کار میبریم، یعنی ناب و اصاره و درجه یکیش. خاجو هم میگه که چو صوفی از می صافی نمی کند پرهیز، مباش منکر دردی کشان شاهد. باز که همی صوفی و صافی اونجا هم گفت. صافی کلمش همونه که ما امروز میگیم صاف و ما به اون ابزار میگیم صافی، اینجا به جا شده. صافی یعنی صاف. آینه صافیست جام را. آینه جام را یعنی آینه جام. به این را در اصطلاح دستور میگن رای فک اضافه، یعنی میاد اضافه رو فک میکنه، جدا میکنه. فک یعنی جدا کردن دیگه، تفکیک و انفکاک و اینا هم از همین میاد دیگه. خود فک هم برای اینکه از صورت جدا میشده میگفتن فک. و آینه جام را یعنی آینه جام. آینه یه جام چی چیه؟ دو تا چیز میتونه باشه. بازم ما داریم دیگه، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف یا صوفی از خنده می در طمع خام افتاد. اونجا آینه جام بیشتر میخوره که آینه ای که در جام ایجاد شده توسط می، چون پشتش میگه خنده می. ولی اینجا آینه جام ظاهرا خود چیزا میگه، خود جام رو میگه که مانند آینه عمل میکنه. خب اشیاء فلزی و بعد چیزای شیشه ای اینا خب بازتابی میده دیگه، و اینو با آینه تشبیه کرد. جامم ما هم جام های طلایی داشتیم، نقره ای داشتیم، مسی داشتیم و انواع چیزای دیگه، و هم شیشه ای و بلور. شیشه که قدما باز توضیحش رو دادم اینقدر چیز نداشتن، شیشه های تکنیکی که اینقدر صاف باشه خیلی دشوار بوده و اینا، ولی بلور نه، بلور خب خیلی شفاف تره. و این به اون نوع جام ها اشاره میکنه، به جام هایی که پیداست درش از بیرون. رقت زجاج و رقت الخمر، فتشابها و تشاکل الامر. تشاکل عباد باشه نمیدونم. فکأنما خمرون بلا قدهون و کأنها قدهون بلا خمر، که این مال صاحب ابن عباده و عراقی ترجمهش کرده که از صفای می و لطافت جام، در هم آمیخت رنگ جام و مدام. همه جام است و نیست گویی می، یا مدام است و نیست گویی جام. مدام به معنی شراب. و اون رقت زجاج یعنی شیشه اینقدر نازک شد، رقیق شد که، و اینقدر می صافه که تشابه و تشاکل پیش اومد و انگار خمر هست یعنی شراب هست و جام نداره، و انگار جام شراب نداره، اینقدر یکسان و شبیه به هم به نظر میاد. پس بیا که آینه جام صافی است. حالا میگم چه خود جام باشه چه شراب باشه، که اینجا بیشتر اشاره به جامه، چون میگه جام اینقدر زجاجی و اینقدر بلورینه که توش میشه صفای می لعل فام رو دید تازه. خب می باید صاف باشه دیگه، با درد و اینا نباشه، که به لحاظ بصری هم جذابیت داشته باشه. همین الان هم صدها و مدل شیشه و اینا طراحی میکنم که ظاهرش هم قشنگ باشه. تو هم بیا تا صفای می لعل فام رو ببین. فام پسفنده برای رنگ، و لعل فام یعنی به رنگ لعل. لعل قرمز دیگه، گفتیم لال و لاله در فارسی شده لعل در عربی و به معنی قرمز، و اون سنگیه که یاقوت و لعل و اینا مشهوره دیگه. می لعل فام از این جهت میگه، میی که به رنگ لاله، به رنگ سرخ. تا بیای صفای اون می رو تازه ببینی. تو اگر دنبال صفا میگردی، بیا دنبال صفای اله الفام بگن صوفی صاف صفا. حالا بقیه غزل تا بیت هفتم به نوعی خطاب و نکتگیری به همین صوفیه. راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست صوفی عالی مقام را یا زاهد عالی مقام را. شما به عنوان صوفی خیلی دنبال اسرار خلقت و رازهای هستی هستی و دنبال راز پشت پرده غیب، ولی این راز رو شما صوفیان نمیدانی. این راز در آینه جام پیدا میشه، در می هست. بیا تا در می صافیت راز دهر منمایم، به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش. میبینین غزل اصلا خمری است. چند جا دیگه هم ستایش می در عین حال که طعنه و تعریض به صوفی هم هست و این جذابیت شعر حافظ همینجاست. ما شعر خمریه قبل از حافظ خیلی داریم ولی کسی به ذهنش نمیرسیده که اینجور، البته بگم حالا بودا نگم، حالا فقط حافظ، ولی به این صورت حالا دیگه شده ویژگی سبکی حافظ که همینجور که خمریه میگه مسائل اجتماعیش هم بگه و تیکه بندازه به صوفی. بیا از رندان مست این راز رو بپرس، نه از اون کسایی که تو دنبالشونی، اون شیخ هایی که در و دکون باز کردن، که این حال نیست. خب بیشتر قزوینی و نیساری و سایه و اینا زاهده عالی مقام دارن، ولی صوفی عالی مقام که من میپسندم و ای وزی و خانلری هم دارن به نظرم بهتره، به صوفی داره میگه که آقا بیا و این حالات در می پیدا میشه، همین می که تو میگه حرامه و اینا، و اینا را از صوفی عالی مقام نمیتوانی دریابی. این حالو با چه ظرافتی به کار برده اینو بگم که دکتر حمیدیان آوردن که از حلاج را باید شده لعن السکرانه هو الذی ینطق بکل مکتوم. این مسته که هر رازی رو بیان میکنه. حال و مقام اصطلاح تصوفه. اینو بارها گفتم حافظ غزلش ظاهر عرفانی داره، در پارادایم و گفتمان عرفانه، ولی که گاهی 100% خلاف اون چیزی که در عرفان میخواد بیان بشه رو حافظ میاد بیان میکنه. حال و مقام اصطلاحاتیه که صوفیه داشتن. حال در واقع گفتن که از رساله قشیریه، حال نزدیک قوم، یعنی قوم صوفی، معنی است که بر دل درآید بیان که ایشان را اندر وی اثری باشد و کسبی، و آن از شادی بود یا از اندوهی، یا بستی یا قبضی یا هیبتی یا جنبشی، احوال عطا بود و مقام کسب. یعنی حال بخششیه که یهو میرسه، ولی مقام خودت باید بری کسب کنی. پس مقام مهمتره دیگه. ببینین حالا حافظ چی کار کرده. این عالی مقامو درباره صوفی به اصطلاح میگن استعاره تحکمیه با هی دو چشم، یعنی به تنزاریش خند گفته. میگه این یه حالی داره که هم زود گذره، هم همینجوری هم میرسه. واه جالبه، مستی هم زود گذره و بعد هم میپره دیگه. ولی این حال رند مست بی سر و پا به مقاممون زاهد ترجیح داره، و چون مقام دائمیه و اصلا مقامات صوفیه کلی دربارش حرف زده شده دیگه، و سعدی هم داره به گفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. مقامات هم 7 گفتن و هم 10 گفتن و نمیدونم 12 این عددهای مهم و مقدس رو میگرفتن حالا بهش تطبیق میکردن. چیزی هم نیست که حالا قابل سنجش اندازه گیری باشه دیگه، هر کی یه چیزی گفته. 7 مثلا گفتن توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، رضا، توکل. یا 10 گفتن مراقبت، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، طمأنینه، مشاهده، یقین و انواع حالا چیزهای دیگه. به هر حال اون زاهد عالی مقام که میگم اینجا به نظرم صوفی عالی مقام بهتر باشه، اصلا صوفی دنبال این مقام و این چیزاست. حالا مقام یه ایراد، یه شاید ایهامی هم به مقامات سیاسی اینا داشته باشه. بیا این اگر رازی میخوای در می پیدا کن و لجبازی نکن ای صوفی، و بدون که رند مست حالی دارد که صوفی عالی مقام، میگم حال و مقام، صوفی عالی مقام این حال را ندارد و درک نکرده. عنقا شکار کس نشود دام باز چین، که اینجا همیشه باد به دست است دام را. عنقا رو که داشتیم و توضیح دادیم معادل سیمرغ، یعنی بعد که اساطیر سامی و اساطیر ایرانی با هم قاطی شد معادل سیمرغ شد، ولی شبیه هم دیگه، یه مرغ اسرارآمیزیه که در کوه قافه، که کوه قاف دور تا دور زمین رو گرفته و نمیدونم، شاید خاطره کهن الگویی بوده که از دایناسورا تو ذهن بشر مونده و بعد تو اساطیر و اینا به این صورت در اومده. خیلی پرنده بزرگی و شاه همه پرنده هاست و بعد استعاره از خدا شده در ادبیات عرفانی. صوفی در پی اینه که به اتحاد و وصال با خدا برس و انالحق میگن گاهی دیگه. حافظ اینو به کل زیر سوال میبره، میگه شما یه دکونی باز کردین که ما قراره به خدا برسیم و اصلا ممکن نیست اتصال و اتحاد با خدا، چون خود اینم یه بحث مفصلی بوده از پیش از حافظ هم بوده که آیا وصول و اتحاد با خدا ممکنه یا نه، و بعد اون گفتمانه وحدت وجود که ابن عربی و اینا تشکیل دادن به نوعی برنده شد و گفتمان غالب شد و گفتن بله آدم با خدا یکی میشه و اصلا عالم چیزی جز خدا نیست. بله حافظ میگه بابا اصلا شدنی نیست این. جای دیگه هم میگه که بندت طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق بازد جاودانه. خدا خودش و خودش شما چیکار دارین و وسط خودتون آقاتی کردین. این فوق العاده است و اینی که بارها عرض کردم ابیات حافظ خیلی هم به هم ربط داره، اونا که ربط رو حواسشون نیست فکر میکنن این اینا غزلای پاشانه و این حرفا، برای اینکه این ربط های ریز و متوجه نیستن. ادامه اما حرف به صوفی میگه بیا بشه همینجا رو زمین می بخور، دنبال اتحاد با خدا نباش، خدا رو که نمیتونی شکار کنی. اون وقت چه جوری شکار میخوان میکنین؟ با یه دام. انگار چیز خانلری داره انقا شکار می نشود، یا انقا شکار کس نشود دام باز چین بخوای چیزم کنی شکارشم کنی با دام و اینا، که به بند و دام نگیرن مرغ دانا رو. که اینجا یا کانجا همیشه باد به دست است دام رو. باد در دست بودن یعنی هیچی در دست نداشتن دیگه، پس کنایه از اینه که هیچ نصیبی پیدا نمیکنه. این دام تو برو جمع کن و بدان که اتحاد با خدا شدنی نیست، برای اینکه اینجا باد به دست دامه، هیچی نصیب تو نخواهد شد. جالبه عبید که باز میگم از اون شعرهای ضد صوفی و اینا هست، میگه که صوفی را گفتند خرقه میفروشی، گفت هیچ صیاد دیده ای که دام خود بفروشد. این دام یه جورای اشاره به اون هم خرقه و اینا هم هست که شما یه لباس متفاوت از بقیه میپوشین فکر میکنین که حالا به خدا میرسین با این لباس، و خیلی برا خودتون نوشابه باز میکنین و جلو پا خودتون بلند میشین. اینا رو جمعش کن و این دامت هم جمع. یه توضیح هم بدم والا به خصوص دوستانی که کلاس های استاد مظاهری رو میمدن، ایشون همیشه این ضبط رو متذکر میشدن که حالا یادم نیست میگفتن هست توی نسخه ای، تو نسخه قرن نهم که نیست، یا میگفتن خوب بود اینجوری میبود که بگه دانه باز چین، هم دام دوباره تکرار نمیشه و باز چیدن و اینا هم میگفتن خب با دانه تناسب داره. اولی مشکلش اینه که در نسخه نیامده این و اصلا دیگه طرفش نمیشه رفت به این راحتی. و نکته دوم اینی که به نظرم این تأکید و تعمد داره روی تکرار دام، و گفتیم دام و اگر استعاره از همون لباس و خرقه بگیریم بهترم میشه، به لحاظ عملی هم دام و راحت تر میشه جمع کرد تا یکی یکی بشینه این دانه ها رو جمع کن. یه توضیح هم آقای دکتر قیصری دادن که در گویش های جنوب دام چیدن به معنی دام بافتنه و میگن شاید دام باز چین به این معنا هم ایهام داشته باشه که دوباره بشین دامتو بباف از اول، اون دامی که گسترده ای درست نیست. ولی دو مصرع اینجوری با هم نمیخونه، یعنی صرفا شاید یه ایهامی بگیریم، اگه نه دو مصرع اینجوری تناسب نداره. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام. باز ادامه سخنان پیشین که ای صوفی تو می نمیخوری که در بهشت می بدن، این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، عیش نقد و ول نکن با امید حلوای نسیه. آب خور یا آبش خور، خب محل برداشتن آب و ایناست، محل آب خوردن و اینا، و مجازن به معنی نصیب و بهره و اینا به کار رفته. میگه اگر نصیب نداشته باشی، آدم ابوالبشر هم که باشی، در بهشت هم که باشی، نهایتا رانده میشی و میای. انسانی هم چی سرنوشتی داره، تو دنبال چی هستی؟ آدم بهشت روزه دارالسلام رو، این بهشت رو با ایهام تناسب به کار برد، یعنی یه لحظه با آدم و روزه و دارالسلام. جالب این مصرع تمامش اصطلاحات، تمامش به معنی اصطلاحات و مرتبط با بهشته، هم آدم هم بهشت هم روزه هم دارالسلام. و ولی اینجا فعلا اصلا به اون معنی بهشت نیست، عمدن میتونست بگه آدم گذاشت روزه دارالسلام رو، میگه آدم بهشت که ایهام تناسب داشته باشه و با شینای اونورم چیز داره، عیشه کوش اینورم بهشت. روزرم گفتن باغ گله مقابل دوحه، قطرم هست پایتختش دوحه هست، به معنی باغ میوه و اینا، اون دوحه میشه اون روزه، روزتون سج و تیره ها موزون تو مقدمه گلستان، روزتون ما و نهره ها سلسال، دوحتون سج و تیره ها موزون، که میگه در یه باقی بودیم با این روزا. آدم روزه دارالسلام را فرو نهاد، حالا دارالسلام به معنی پای تختم هست، اصلا دارالسلام لغویش یعنی محل امن، محل سلام، سلام مقابل جنگ دیگه، مقابل قتل و ایناست، این هم که میگیم سلام یعنی از طرف من در سلامت و تسلیم و سلم و مدارا و دوستی است. و یکی از اسمای بهشت، اون باغ بهشت را آدم رها کرد وقتی نصیبش نموند. تو دنبال چی حالا؟ ما رو یک دور راندن از اون بهشت، تو حالا این عیش رو ول میکنی که بری اونجا، اونجا بودیم بیرونمون کردن، در بزم دور یک دو قدح درکش و برو دوباره ببینید چی کارش کرد صوفیو. بزم دور رو مرحوم استاد زریاب یه مقاله نوشتن و گفتن که این بزم ها ظاهراً دو جور بوده و یک نوع از این بزم‌ها این بوده که یکی دو دور باشه و گفتن تو میکده‌ها که خب محدودیت وقت مثل چایخونه‌ها اینا که مثل مدت پذیرایی 20 دقیقه اینا دوره هم که میشستن مثلا یکی دو دور بهشون میدادن و که پاشن برن. این رسم تا این اواخرم میگفتن پیاله فروشی، پیاله فروشی با کافه و میخونه و اینا، تفاوتش این بود که پیاله فروشی در واقع مثل به اصطلاح امروز تیک اوی بود و بعد میخوردی میرفتی، اینجوری نیست که بشینی اونجا. و اینم همین بزم دوره، چون مقابلش هم میگه دورشون با عاشقان افتاد، تسلسل باید داشت دیگه. این که میگش شرابو میگردوندن بهش میگن که دور، از راست هم میگرده، باز تو همون یادداشت استاد زریاب شعری از عمرو ابن کلثوم آوردن که میگه سبن تل کأس انا ام عمر و کان الکأس و مجراها الیمینا، ای ام عمر جام از سوی ما برگردوندی، یعنی از اون ورش کردی، در صورتی که جام از طرف راست میگشت. ادر الکأس یمینا لا تدرها لیساری. ولید ابن یزید خلیفه اموی اونم گفته که ادر کأس یعنی جام را از راست بگردون و از چپ نباش. و این دنیا همه یک دو قدح نصیبشونه، ادامه اون بهشت و دنیاست. و از طرفی این که میگم چی کار کرد با صوفی، میگه من که میدونم حالا که گفتی و مجاب شدی که میخوای بخوری، حالا نیای تعشا در بیاری به اصطلاح، یک دو قدح در کش و برو، یعنی تمام مدار به سال دوام را، دائمی هم نیست. بعضی استادان حافظ پژوه نوشتن به سال مدام که تو چند تا نسخه اومده بهتره. خب مدام که دیدین به معنی شراب هم هست و خب معلومه تناسب داره، اما چرا فقط تو 5 تا نسخه اومده و همه نسخه های قدیمی به سال دوام داره؟ مگه میشه حافظ حواسش به این ایهامه نبوده باشه؟ به نظرم یکی از خصوصیات هنرمندان بزرگ همین غافلگیری در هنرشونه، یعنی اون جایی که تو میتونی حدس بزنی که هان الان اینجوری میشه، یه شگرد جدید رو میکنه و یه کاری میکنه که تو نکن. اینجا به سال مدام گفتن هیچ کاری نداشت برای یه شاعر، برای شاعر درجه 3 هم کاری نداشت. اینی که به سال دوام گفته به نظرم هم خواسته یه جور کلیشه زدایی کنه، هم اگر بگه به سال مدام اینو انگار محیط طباطبایی هم نوشته، میگه نقض غرض میشه طمع مدار به سال مدام را. خب به هر حال وقتی یک دو قدح در کشی به سال مدام رسیدی دیگه، به سال دوام نباید طمع داشته باشی. ولی میگم هیچ کدوم این استدلال هم نبود، به لحاظ نسخه ای ما مجاز نبودیم که وصال مدامش کنیم اینجا رو. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش. این ز عیش در قزوینی و خانلری و نیساری و سایه، ولی ای وزی ز عشق آورده، منم همینو میپسندم. و در نسخه نور عثمانی هم که کهنه اونم ز عشق و به نظرم درستش همینه. و یه دور در عیش نخت کوش و بیت 4 گفت دیگه، اینجا نیاز نیست تکرارش کن. بعدم جای دیگه هم میگه عشق و شباب و رندی، عشق و شباب و رندی. و هنرم همون عشقه در حافظ، به کوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش. بنابراین گلیز عشق بچین حتما به نظرم ترجیح. دعوای دوم که خیلی 20 تا مقاله دربارش نوشتن و یکی از بیهوده ترین دعواها درباره حافظه همین بکن هنری و مکن هنری. اینایی که طرفدار مکن هنری بودن، اینایی بودن که چون در قزوینی مکن هنری بوده به اون عادت داشتن و خواستن یه جوری توجیهش کنن، آفتی که در حالا شرح ما هست و بحثش مفصل. ولی فقط اینو به شما بگم، منبع قزوینی خلخالی بوده و نسخه خلخالی و اشتباه خونده خلخالی و قزوینی هم به همون اعتماد کرده و آورده مکن هنری، در صورت که اصلا اونجا هم هست بکن هنری و اصلا یه دوتا نسخه بیشتر بکن هنری ندارن و مکن دوتا نسخه بیشتر ندارن، بقیهش تمام بکن هنریه. و به قول دکتر حمیدیان اصلا این یای نکره در این مواقع در مقام سلبی میاد، سلبی نمیاد، در مقام ایجابی میاد، یعنی میگن که با فعل مثبت اومده، تکونی بخور، بخاری از خودت نشون بده، دستی بالا بزن، کاری بکن. اینجا هم هنری بکن نه هنری نکن. ننگ و نام را یعنی برای، اصلا خود را یعنی برای، چه را یعنی به چه سبب، چه را، زی را، ازی را یعنی برای این، از این سبب. ننگ و نام را یعنی برای ننگ و نام، ننگ و نام یعنی آب رو، حیثیت، کسب اعتبار. بکن هنری ننگ و نام را، یعنی برای کسب اعتبار هنری بکن، که هنر همون عشقه. برو دنبال عشق. جوانی تو رفت و از عشق نصیبی نبردی، گلی نچیدی. شباب عربی دیگه یعنی جوان. و حالا که دوران جوانی تو رفت و کاری نتونستی بکنی، دلم با عشق تناسبش بیشتر. پیران سر بکن هنری ننگ و نام را، برای اینکه یه اعتباری کسب کنی. یعنی عشق خودش اعتباره، و اقلن سر پیری کاری بکن تا در ره پیری به چه این رویه دلباری. به غلط صرف شده ایام شبابت. یه غافلگیری جدید در بیت هفتم داره، اون اینه که ما تازه متوجه میشیم که عجب این غزل اصلا مدحی بوده. من نمیدونم حافظ اول این بیتو گفته بعد اون غزل ها، یا بالعکس اول غزل رو گفته بعد حالا این بیت هم گنجونده که حالا به عنوان مدح جا بندازه، چون این بیت انصافا بی ربط و فقط بیت حالت مدحی داره. ظاهرا هم برای یه وزیری چیزی بوده، به شاه اصولا خواجه نمیگن، ولی به وزیر رو یه ذره مقامات که خیلی بالا باشه میگن خواجه. و اینجا هم قاعدتاً چیز بوده دیگه، برای یه وزیر چیزی گفته که ما را بر آستان تو بس حق خدمت هست. ما حق خدمت داریم و غلام خود را باز بین. یه بازنگری در وضعیت غلام خود، یعنی چاکر خود، یعنی بنده خود که من باشم، اونم به ترحم، یه بازبینی بکن. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو از بنده بندگی برسان شیخ جام را. دوباره درباره این بیت هم یه معرکه آراء مفسران به اصطلاح. و اولین بار خود دکتر خانلری اومد این دعوا رو طرح کرد که این شیخ جام شاد نباشه و شیخ خام باشه. و اولم خود ایشون شیخ خام بود که اصلا تو یه نسخه هستون شیخ خام. و گفتن که خب میدونی شیخ جام ما یه شیخ احمد جام نامقی داریم که این تربت جام هست، و تربت همین شیخ جامه، شهر تربت جام، برای همین میگن چون تربتش خاکش اونجاست. و دکتر خانلری گفتن این دو قرن قبل از حافظ بوده و مگر میشه که کسی بگه به اون برو بندگی. حالا بندگی رسوندن مثل سلام رسوندن خب خیلی شدید ترش، بره بگه برو بندگی منو بهش برسون و موضوعیتی نداره اون شیخ جام نباید باشه. بعدن هم استاد فروزانفر هم استاد همایی به درستی گره این بیتا حل کردن، در اینی که اصلا شیخ خام نیست که هیچ تردیدی نداره، و در اینی که احتمال داره هم یه تعریضی هم به اون شیخ جام باشه خیلی نمیشه انقل تور، یعنی مشکلی نیست. حالا دو قرن قبل بوده در دنیای شاعرانه، میگه برو به ایشون حالا سلام برسون، در مقام کنایه هم هست، اگر بندگی برسان باشه در مقام کنایه هست، چون نمیشه گفت که بگوی که من بنده اینم ولی برو به اون بندگی منو برسون. پس این شیخ جام باید یا چیز دیگه باشه. میگم این دو بزرگوار اومدن و گفتن آقا شیخ جام به اصطلاح امروز تو گیومه باید باشه، یعنی همون جام می دیگه. من وقتی مرید جام می باشم پس شیخم کیه؟ شیخ جامه. شما اون شیخ جامو قبول دارین که صوفی بوده و خب ربطم داره دیگه با کلیت غزل، و قافیه هم همونه که در بیت اول بوده. شما مرید اونین؟ باشین آقا، ما مرید این جام هستیم، این شیخ هستیم، شیخ ما جام است، شیخ ما شراب است. جای دیگه هم داره پیر گل رنگ من اندر حق ازرق پوشان رخصت خبث نداد ار نه حکایت ها بود. بعدن که حافظ و کج و موج فهمیدن چون حافظ هیچ جایی سندی نیست که رفته باشه مرید کسی شده باشه. اصلا مسخره است اگه حافظ رفته باشه مرید کسی شده باشه. تمام دیوانش حمله به این مرید و مراد بازیاست و حالا رفته باشه دست پیری هم گرفته باشه. حتی اون جایی که میگه نداشتن شیخ غلطه هم تلویحا هم گفته من ندارم به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم که من به خیش نمودم صد اهتمام و نشد. درسته میگه بدون پیر نمیشه ولی میگه من نداشتم به هر. بنابراین پیر من همون شراب پیر گل رنگی هم همون شراب و این خیلی شاعرانم هست و قبل از حافظم بوده. کمال اسماعیل میگه می پیر، چرا میگن می پیر؟ غم کهن به می سال خرد دفع کنی. خدا حافظ داره، چون می میمونده بهش میگفتن پیر، پس می پیره. کمال میگه می پیر از سر من خرقه سالوس بکند، ریش بگرفته مرا با در خمار آورد. کمال خوجندی هم میگه مرید باده فروشم که شیخ جام خودوست، هر آن که زو مددی خواست جام میبخشد. سلمان صابجی هم داره آن دردی سال خورده پیشار، کو پیر من است در همه فن. خواجو هم داره که هر که معروف است در عالم زهد و معرفت، مست جام دور گردد گرچه باشد پیر جام. و باز میگه از دامن یار و جام می دست مدار، گرزان که به پیر جام داری اقرار. و اینو متاسفانه نفهمیدن و گفتن بگو شیخ خام یا چیزای دیگه. ولی اینم بگم که دکتر خانلری در این مورد و در چند مورد دیگه چیزایی که مقاله نوشته بودن و گفته بودن که آقا من اینو به این دلایل میگم غلطه، بعدن حتی یا بدون توضیح یا با توضیح، یعنی اینه که بعدن توضیح هم دادن که آقا من اشتباه گفته بودم که این شیخ جام نمیتونه باشه. و گفتن اول همه این که نوادگان شیخ جام اصلا تا زمان حافظ هنوز معروف بودن و وجود داشتن و اینا. و ولی میگم شیخ جام حتما خود جام میه، اگه نباشه اصلا دو مصرع با هم تناسبی نداره. من مرید جام میم و بهش برو بندگی مرا برسان. اون وقت این بندگی رساندن به جام می تو خود حافظم هست که برسان بندگی دختر رز گو به درای، که دم و همت ما کرد ز بند آزادت. یعنی اینم قرینه دیگه ای که بندگی رساندن باید به شیخ جام، بندگی رساندن به شراب باشه. و اصلا جمع بندی غزله که آقا من مرید اینم، من مرید شما جماعت نمیشوم و برو بندگی من را با بانگ بلند به همین شیخ جام ما برسان. یه چیزی هم درباره این شیخ جام بگم که شیخ جام خب آدم سخت گیری و بگیر و به بند مذهبی هم خیلی داشته، یعنی این که حافظ تیکه ای هم بهش انداخته باشه هیچ عجیب نیست. اما یه به قول خود دکتر حمیدیان ماجرای غریب و مشهور که از زبان خود شیخ نقل شده رو من میخونم برای حسن ختام، که ببینین هم فضای این صوفیه چه چیزا وحشتناکی بوده و وقتی این به قول دکتر محقق داماد جهل مقدس باشه چه فجایعی خلق میکنه. جناب پیر 80 سالشون بوده، یه دختر 14 ساله میخواستن. دختر میگه که خب این پیره و به قول سعدی زن را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری. و شوهر پیر ظاهرن اون موقع شوگرددی خیلی اقلا مطبوع نبوده، حالا بعضیا با افتخار دارن دیگه، اون موقع نبوده. به هر حال میگه پیر اونم. والدین دختر در خواب میبینن که کسی، یعنی از عالم غیب رفته به خوابشون، و خوابم که خب خیلی بهش اعتقاد دارن که اگر دختر به شیخ ندین بدبخت میشین و خونه تو سرتون خراب میشه و از این چیزا. و همینطور هم میشه، دخترم دوچاره بیماری میشه. یعنی ببینید خدا هم دنبال این بوده که اینجور خونش خراب کرد و فلان. و شیخ به شرط اینی که با دختر ازدواج کنه میگه دعا میکنم که حالا این درست شد. خونه که خراب شد دیگه، اقلا دختر خوب شد. و بعد حالا اینو خود شیخ میفرمان در مقاماته، میگه آن شب 60 بار با وی مجامعت کردم. و بعد میفرمان اگر نه آن بودی که علمی به جان رسیدی، این را به 100 بار بردمی. و دیگه جالبه تو این حالات و مقامات صوفیان انواع عقده های جنسی و عقده های قضایی، حتی تو همه اسرار و توحید نگاه کنید چقدر این هست که نشسته بودیم و شیخ یه دعایی کرد برامون چه قضایی بردن. شبیه بین مولوی هم داره که هم زنش بهش گفته که چرا تو مثلا از ما کنار جویی میکنی و مولانا تا صبح نمیدونم 70 بار رقم هم که انشالله در این مسائل و این قبیل که تابا همینجور قلوب و اقراق توش هست. و مولانا هم میگه تا صبح 70 بار چند بار رو گفتن دیگه به من از این حرف ها نزن. همش هم ته داستان اینه که اگر گوش ندی به ما بدبخ میشی. و میگم اون وقت تصور کنی اینا حالت قالبم پیدا کنه، اینا وقتی حالت داستانی پیدا میکنه و فضای سورال خیلی قشنگه، ولی اگر بخواد زندگی در دست اینا باشه خب چیز وحشتناکی میشه. باشه تا همینجا، تا ببینیم یا ببینم که سرانجام چه خواهد بود.